أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در أمر ثالث که حکم تقدیر در موارد اختلاف مجتهدین در فتوا با اختلاف در علم مرتبه علمی و فقاهت باشه، مقام اول بحث تعیین وظیفه عامی عند مواجهه با اختلاف مجتهدین بود. به حسب ما عند العامی من الحجج، آیا تعین دارد بر او تقلید خصوص اعلم یا اینکه یجوز له تقلید غیر اعلم؟ مرحوم آخون در این مقام فرموده بودند که با توجه به اینکه عامی علم داره به حجیت فتوای اعلم و در حجیت فتوای غیر اعلم شک داره، طبیعی هست که یتعین بر او که از اعلم تقلید بکنه و نمیتواند از غیر اعلم تقلید بکنه، مگر در دو صورت که این دو صورت به عنوان استثنای از قاعده ذکر شده: حکم عام عدم جواب تقلید از غیر اعلم، لزوم تقلید از اعلم هست. از این قاعده دو صورت را مرحوم آخون استثناء فرموده. صورت اول جایی است که عقل خود عامی استقل به تساوی اعلم و غیر اعلم در مرجعیت تقلید و اینکه اعلمیت در مرجعیت معتبر نیست، خود عامی عقلش مستقل به این جهت باشه. این یک صورت. صورت دوم هم جایی هست که اعلم از این مجتهدی فتوا بده به جواز تقلید از غیر اعلم، که در این صورت هم عامی بعد از رجوع به اعلم و به استناد فتوای اعلم میتواند از غیر اعلم تقلید بکنه. این فرمایش مرحوم آخون در این مقام اول که یک قسمتش بیان حکم در این مسئله به نحو عام و علی نهج قاعده هست، قسمت دیگر هم استثنایی است که برای این قاعده بیان فرموده. نسبت به قسمت اول که فرمایش مرحوم آخون در اصل مسئله به نهج قاعده عام فرموده، همونطور که در کلمات اعلام دیگر هم اومده، حاصل فرمایش مرحوم آخون اینه که این مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تخییر در حجیت هست و در دوران هم بین تعیین و تخییر در حجیت اصل تعیین هست، اصل به طرف محتمل و تعیین هست، لذا تقلید از اعلم متعین هست، رجوع به غیر اعلم که غیر محتمل و تعیین هست، رجوع به غیر اعلم جایز نیست. نسبت به این قسمت اصل این قاعده که در دوران عام بین تعیین و تغییر در حجیت مقتضای اصل تعیین هست، یعنی باید به محتمل و تعیین اخص کرد، اخص به اون لازمه و غیر محتمل و تعیین قابل اخص نیست، کبرای این مسئله که در دوران بین تعیین تغییر حکم تعیین هست، یعنی عقص به محتمل تعیین، این کبرا تمامه، جای اشکال و مناقشه نداره. دلیل بر این کبرا هم در کلمات اومده، در توضیح فرمایشات مرحوم آخوند در جلسه قبل هم بیان شده. دلیلش هم همینه که اون طرف محتمل و تعیین قطع به حجیت او داری، طرف غیر، طرف آخر غیر از محتمل و تعیین مشکوک الحجیه هست. و وقتی مشکوک الحجیه بود، با توجه به این که بعد اصل عدم حجیت هست، تعبیر شده در کلمات اعلام به این که شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت، یعنی شک در حجیت به حسب واقع، شک در ثبوت حجیت واقعا مساوی با این هست که در از نظر فعلیت اون امر مشکوک الحجیه حجیت فعلی نداشته باشه، یعنی حجیت فعلی نداشته باشه به این معنا که مکلف نمیتواند به او استناد بکنه. استناد مکلف به امری به عنوان حجت متوقف بر اینه که علم به حجیت او داشته باشه. در جایی که شک در حجیت داشته باشه که نمیتواند به او استناد بکنه. روی حساب تعبیر کردن به اینکه شک در حجیت مساوی قطع به عدم حجیت، یعنی شک در حجیت به حسب مقام جل، شک در ثبوت الحجیه واقعا مورد قطع به عدم حجیت فعلی میشه، یعنی عملا نمیتواند به او استناد بکنه. روی این حساب اصل این کبرا و این قاعده که در دوران بین تعیین و تغییر در حجیت در مقابل مقام‌های دیگر، در دوران بین تعیین و تغییر در حجیت، اصل تعیینه و ما یجب عقص به او محتمل و تعیین هست و غیر اون محتمل و تعیین به اون غیر محتمل و تعیین نمیتوان عقص بکنیم. اصل این قاعده مسلمه، مناقشه درش نیست، جای اشکال نداره، کبرای این مسئله. منتها بحثی که اینجا جای تر داره اینه که آیا در مسئله اعتبار اعلمیت در مرجعیت این قاعده تطبیق میشه، مانعنفی این مسئله مورد بعد از تطبیقات این دوران الام بین تعیین و تخییر در حجیت هست، صغرای برای این هست تا اون حکم کبرا بر این تطبیق بکنه، یا صغرای نسبت به او حساب نمیشه. در جایی را که یک مجتهد اعلم هست، دیگری اعلم نیست، مفضوله احد و ما اعلم و افضل و الاخر مفضول، اینجا آیا از موارد دوران بین تعیین تغییر هست یا نه؟ نسبت به مواردی که مجتهد اعلم با مجتهد غیر اعلم از جهت سایر مزایا و خصوصیاتی که در مرجعیت شرط هست مساوی باشه، فقط از جهت علم یکی افضل هست دیگری غیر افضل، ولی از بقیه جهات با هم در اون شرایط مساوی هستن، منتها از جهت علمی یکی مزیت داره دیگری مزیت نداره، فاقد مزیت هست. این موارد معلومه که از تطبیقات این قاعده دوران بین محتمل و تعیین و تغییر، دوران هم بین تعیین و تغییر هست. در همین مثال فرض کنیم از جهت عدالت با هم دیگه مساوی هستن، از بقیه شرایطی که در مرجعیت معتبر هست از اون جهات هم با هم مساوی هستن. اگه گفتیم که کفایت و تدبیر در امور و بسیط نبودن و ساده لوح نبودن اینها مثلا شرط هست، از بقیه جهات این دوتا مشترک با هم دیگه مساوی هستن، یکی شده اعلم از نظر فقهی، از نظر علمی شده افضل، دیگری غیر افضله. تطبیق دوران ام بین تعیین تخییر در این موارد واضح هست، چون اینجا در این مورد میشه از مواردی که نسبت به من کان اعلم فتوای او یقینا حجت هست، ولی فتوای غیر او که مفضول باشه شک در حجیت داریم، چون یا اعلمیت معتبر نیست و این دوتا در بله تصدی للمرجعیه علی حد سوا هستن که هر دو هم فتوای مفضول حجته هم فتوای افضل حجته، یا اعلمیت معتبر هست که خب اینم فرض کردیم واجد مزیت اعلمیت هست. در این موارد تطبیق این اصل، تطبیق این قاعده دوران بین تعیین و تخییر واضح هست، ولی اگر بله موردی که احد المجتهدین اعلم هست و آخر مفضول هست از مواردی باشد که بله از مواردی باشد که اون طرف آخر که غیر اعلم باشه از نظر بقیه مزایا و خصوصیات، از نظر بقیه سایر مزایا در اون غیر اعلم و مفضول یک مزیتی وجود داشته باشد، در او مزیتی وجود داشته باشد، به این که مثلا در دوران بین زید و عمرو زید اعلم هست عادل، ولی عمرو مفضول غیر اعلم و مفضول هست ولی اورع هست، اورعیت در او هست، یا اینکه مثلا از جهت تدبیر در امور و اقوائیت علل امور بله این شخص مفضول کفایت بیشتری دارد و تدبیر بیشتری دارد، ولی اعلم اون حد نصاب را داره ولی دیگه قوت علل امرش و تدبیر مدبر بودنش مثل اون نیست، یا بله از جهت ورع مثل اون مفضول نیست. خب در این موارد که غیر اعلم یعنی مجتهد مفضول واجد از نظر سایر المزایا سایر الاوصاف و شرایط مزیت داشته باشه، آیا اینجا از مصادیق اینجا هم بله دوران بین اعلم و غیر اعلم از مصادیق دوران بین تعیین و تخییر هست یا نیست؟ در بد و امر به نظر میرسه که اینجا از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر نباشه، بلکه از مواردی باشه که احتمال تعیین در هر دو طرف وجود داره. خب در جایی که احتمال تعیین در هر دو طرف وجود داشته باشه حکم اون مورد دیگه تعیین نیست، چون هر دو تا مثل هم هستن دیگه، این از یک جهت احتمال تعیین در او هست، از جهت دیگه احتمال تعیین در شخص دوم هست. خب در این مورد که یکی اعدل باشه یکی اورع باشه، حالا حداقل همین مثال اعدلیت اعلمیت با اورعیت رو در نظر بگیریم، خب در اینجا در بدر ام به نظر میرسه اینجا جای دوران ام بین تعیین و تخییر، دوران ام بین تعیین و تخییر در حجیت نیست، بلکه از مواردی است که هم احتمال تعیین در رجوع به فتوای زید هست هم احتمال تعیین در رجوع به فتوای امر، چون احتمال میدیم که شارع در این موارد از یک طرف احتمال میدهیم که شارع اعلمیت را مرجح قرار داده و به خاطر اعلم بودن زید تقلید از او تعین داشته باشه، احتمال این را هم میدیم که شارع اون جهت اورعیت را ملاحظه کرده، او را ملاک قرار داده، به جهت اورعیت اون بله به جهت اورعیت رجوع به امر را که اورا هست ولو غیر اعلمه، رجوع به امر را لازم قرار داده باشه. و همینطور نسبت به بقیه شرایط، این که احتمال این دو طرف داده میشه، نکته وجود احتمال تعیین در طرف دیگر که مفضول باشه، نکتهش اینه که مرجعیت لتقلید با رجوع بله جاهل به عالم در فنون دیگر مثل طب و مهندسی و اینها فرق داره. این که در بقیه موارد هر امر، هر جاهل در هر مسئله‌ای به عالم در اون فن مراجعه میکنه، اون نکتهش اندل اقلا واضح هست، به خاطر اینکه او خبرویت داره. تمام الملاک خبرویت اون شخص عالم در اون فن نیست که به او مراجعه میشه. روی این حساب همین مقدار که خبره باشه کافی هست برای رجوع به او. اگر هم مردد شد، اگر هم دو متعدد شد، یکی اقوا خبرتن بود، دیگری غیر اقوا بود، به حسب بنای عقلا به اون شخصی مراجعه میکنن که اقوا خبرتن هست، چون نکته رجوع خبرویته. اون نکته رجوع وقتی در زیدی که طبیب مهارتش در طب، در اون فنی که به اون مراجعه میشود بیشتر باشه، خب طبعا تعین دارد اون طرف. و اما خصوصیات دیگر غیر از اون خبرویت در سایر موارد رجوع جاهل به عالم در فنون دیگر، در تخصصهای دیگر، سایر خصوصیات ملاحظه نمیشه، ولو طبیب برای اون طبیب فاسق باشه، عدالت نداشته باشه، از جهات دیگر مورد اشکال باشه، عیب درش وجود داشته باشه، ولی در اون فنی که به او مراجعه میشه کارش را، خبرویت در اون امر را داره به جهات، و اگر اقوای از دیگری باشه که تعین داره. ولی اگر یکی باشه ولو واجد صفات دیگر هم نباشه، عدالت نداشته باشه، از جهت ایمان مثلا مسلمان هم نباشه، مؤمن هم نباشه، ولی اینا مانع از رجوع به او نمیشه. در امور دیگر که جاهل فی کل فنه مراجعه میکنه به عالم، تمام الموضوع خبرویته. ولی در مسئله مرجعیت لتقلید که یکی فتوا بده به دیگری به او مراجعه بکنه برای اخذ فتوا، محرز هست و معلوم هست، یقینی هست که تمام الموضوع خبرویت نیست. تمام الموضوع خبرویت نیست، بلکه در مرجعیت لفتوا، چون یک نحوه زعامت دینی، نحوه از زعامت در مرجعیت عقد شده، روی این حساب مجرد عالم بودن کافی برای جواز تقلید نیست، در کنار او شرایط دیگر را هم باید داشته باشه، عادل باید باشه، طیب الولاده داشته باشه، مثلا رجولیت داشته باشه. این شرایط را هم ذکر کردن. خب اعتبار این شرایط به خاطر اینکه از تلقی فقها از مرجعیت، مجرد تخصص داشتن و خبرویت داشتن در این امنی، در ارتکاز متشرع و اندشاره، مرجعیت فقط متخصص در استنباط احکام، اقامه حجت بر احوق نیست، بلکه زائد بر او یک شأن دیگه‌ای داره که به لحاظ اون شأن اوصاف اخرى، شرایط اخرى در او ملاحظه میشه. خب با توجه به این که مرجعیت مجرد خبرویت در استنباط نیست، بلکه حالت زعامت را داره و روی نصاب شرایط دیگه معتبر هست. در این دوران امر بین دو مجتهدی که یکی اعدل یکی اعلم هست، دیگری اورا هست، یا یکی اعلم هست ولی دیگری برای حد نصاب از اجتهاد را دارد ولی از جهت تدبیر امور اقوا علی الامر، اقوایت نسبت به امر داره در گرداندن امور و تدبیر، اقوا هست، کفایت داشتن کفایت برای اکثر و کفایتن هست و از جهت اینکه بسیط نیست، ساده لوح نیست، فتانت داره، در فتانت در امور مرتبه بالاتری را داره. خب اینجا با توجه به اینکه مرجعیت یک زعامت هست، احتمال این رو میدیم که شارع در مرجعیت، بله درسته که علم را اخذ کرده ولی خصوصیات دیگه هم اخذ شده، به ملاحظه مجموع احتمال میدیم که شارع، احتمال این رو از یک طرف احتمال میدیم که چون زید اعلم هست و از جهت سایر صفات فقط حد نصاب را دارد، اقوا نیست، اکثر و بله وجدانن اون صفات نیست ولی حد نصاب را داره، احتمال میدیم که شارع نظر او را متعیناً حجت قرار داده باشه، احتمال این را میدیم که اورعیت را اون شخص اورع ام که اورع هست ولی از جهت علمی حد نصاب را داره، خبرویت لازم بعد در استنباط احکام را داره ولی در یه مرتبه پایین تر از زید که اعلم هست، احتمال میدیم که شارع اون جهت را ملاحظه کرده باشه. در بد و عام این شبهه به این اشکال وجود داره که این مورد از موارد دوران عام بین تعیین و تغییر در حجیت نیست بلکه به ملاحظه اعتبار سایر شرایط غیر از اجتهاد در مرجعیت مورد میشه از موارد احتمال تعیین در هر دو طرف، هم از این طرف احتمال تعیین میدیم هم از اون طرف. خب وقتی احتمال تعیین در هر دو طرف بود دیگه اصل به نفع یکی از دو طرف جاری نمیشه، مقتضای اصل لزوم عقد به یکی از این دو طرف نیست. این اشکال و شبهه ایست که در این تقدیر که مفزود من که منحیث العلم مفضول هست و در مرتبه دانی قرار داره، از نظر سایر و شرایط افضل باشه، مورد میشه از موارد دوران هم بین دو دوران هم بین دو موردی که فی کل منهما احتمال تعیین داده میشه. ولی جوابی که از این شبهه و این اشکال در اینجا داده میشه و نتیجه جواب اینه که نه، حتی در این مورد هم بله از مصادیق دوران هم بین تعیین و تغییر هست، بله احتمال تعیین در خصوص زید که اعلمه و احتمال تعیین در طرف مقابل نیز، جواب عبارت از اینه که بله اصل مطلب مورد قبول هست که مرجعیت مجرد خبرویت و تخصص داشتن در استنباط الاحکام در اقامه حجت نیست، اصل این مطلب مورد قبوله. روی این حساب اگر شخص عالم باشه، خبرویت رو داشته باشه، اعلم علما هم باشه ولی از نظر بقیه شرایط بله واجد اون شرایط نباشه، عدالت رو نداشته باشه یا بله طیب الولاده رو نداشته باشه، بقیه شرایط رو نداشته باشه، خب بله تقلید از او جایز نیست. این نشون دهنده اینه که در مرجعیت تقلید تمام الملحوظ و تمام المناد خبرویت نیست، اموری دیگه معتبره، اینا مورد قبوله. بله، روی نصاب شرایط دیگر را اضافه کردن به مرجع تقلید. یکی از شرایط دیگر هم همین که بله چون یه نحل زعامت دینی هست، از نظر گردوندن امور و دارا بودن کفایت باید حد نصاب از این کفایت را داشته باشه. اینطور نباشه که ساده لوح باشه، فتانت حد نصاب از فتانت را نداشته باشه، بله فریب بخوره از این و اون، بسیط بساطت و اون ساده لوحی باعث میشه که شرط مرجعیت در شخص وجود نداشته باشه ولو اعلم علما باشه. در کنار بقیه شرایط این کفایت به این معنا هم معتبر هست که ساده لوح اینجوری نباشه، که بسیط بساطت اینجوری را نداشته باشه که بله مورد بله فریب باشه از با اندک حیله. ولی در عین اینکه در مرجعیت مجرد خبرویت اخذ نشده، این مطلب بله وجود داره که ولو مجرد خبرویت نیست، بلکه زعامت دینی هست که امور دیگر رو هم ایجاد کرده، شرایط دیگر رو هم معتبر کرده، ولی اونچه که در مرجعیت لتقلید، در مرجعیت و فتوا گرفتن از مجتهد ملحوظ اصلی هست، در مرجعیت افتا ملحوظ اصلی هست، همون حیثیت خبرویت در استنباط و تخصص داشتن در تحصیل احکام ان ادله تفصیلیه از و در اقامه حجت بر حکم شرعی. اونی که ملحوظ اصلی هست اینه. شرایط دیگر ولو در مرجع تقلید اخذ شده، لازم هست وجود داشتنش تا فتوا گرفتن از او جایز باشه، ولی اون شرایط دیگر که لازم هست وجودش در حد نصاب از این اموره. عدالت مثلا یکیش عدالت داشتنه. خب اونی که اون عدالتی که شرط برای مرجعیت هست، اصل عدالت استقامت در جاده شریعت در مقابل فسق، که بله در مقابل فسق که شخص منحرف از جاده شریعت هست با ارتکاب معاصی و ترک واجبات، یا حتی اگر کسی در عدالت در مرجع تقلید هم یه معنای بالاتر از عدالت در امام جماعت رو هم قائل بشه، به هر حال اون مرتبه لازمه. به طوری که اگه شخص اون مرتبه را نداشته باشه ولو منحصر عالم منحصر هم باشه، بالاخره تقلید از اون لازم نیست. یه مرتبه خاصی هست. اونچه که لازم هست من ناحیت سایر شرایط حد نصاب از این اموره، حد نصاب از عدالت، فتانت، کفایت، دیو الولاده و امثال اینها یا بله ورا اینهاست. در مقابل جایی که شخص بسیط محض باشه، در مقابل کفایت، فتانت، در مقابل شخص بله فاسق در قسمت عدالت و همینطور بقیه امور مثل تیب الولاده. اما این که در این صفار اشد و مرتب این تمام الموضوع، این خصوصیات نیست. تا اگر بگیم که در یکی از اینها این اشد و مرتبت هم بود، احتمال تعیین در اینها وجود داشته باشه. خب با توجه به این مطلب، ما اگر دو تا مجتهدی برخورد کردیم که اولی اعلم هست ولی من حیث سایر شرایط هم واجد شرایط در حد نصاب هست، واجد شرایط در حد نصاب هست، ولی طرف دوم که امر باشه مفضول من حیث العلم، ولی از جهت اورعیت، از جهت ورع، از جهت فتانت، از جهت طیب ولاده و غیر اینها اشد و مزیتن هست، دارای مزیت از این جهت باشه، وجهی نداره که احتمال تعیین را در اون مجتهد دوم که ام باشه، در اون طرف دیگه احتمال تعیین نیست، چون مرجعیت ولو مجرد خبرویت در استنباط نیست، ولی ما هو الملحوظ اصلی اینه. نهایتش از نایه بقیه شرایط حد نصاب رو باید داشته باشه، اما بقیه شرایط به عنوان ملحوظ اصلی و منات اصلی در کنار شرط خبرویت که او ملحوظ اصلی هست، اونها ملحوظ اصلی نیستن، بلکه اونی که در اونها در سایر صفات معتبره همون حالت حد نصابه. و این که حد نصاب مورد نظر هست، نه این که اونها هم مراتب او مورد نظر باشه، به دلیل در این امور برمیگرده دیگه. مثلا این که عدالت رو معتبر کردن در مرجع تقلید، یا تیب الولاده رو معتبر کردن، یا عدم فسخ ظاهر بین الناس را ولو من السابق را معتبر کردن، به خاطر اینکه این اگر شخص فاقد اینها، فاقد عدالت، فاقد تیب الولاده بیاد مرجع تقلید بشه، این عیب برای مؤمنین حساب میشه. این با زعیم، با این شخص با عنوان زعیم المسلمین یک کسی قرار بگیره که دارای چنین معایبی هست، این عیب برای مؤمن حساب میشه. اون دلیل بیش از این اقتضا نداره که حد نصاب من حیث این شرایط را سایر شرایط رو باید داشته باشه، نه اینکه اونها ملحوظ اصلی باشه. روی این حساب در دوران بین زید که افضل من حیث العلم هست و امری که مفضول من حیث العلم ولی افضل من حیث الورع هست، یا افضل من حیث الکفایت هست، ولی این مورد میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر در حجیت، چون احتمال تعیین در ناحیه زید هست که اعلم هست، اعلمیت در او هست، ولی احتمال تعیین در ناحیه عام که من حیث سایر مزایا واجد شرط باشه، احتمال تعیین در او نیست. اونم بله، با توجه به اینکه منات اصلی در مرجعیت للفتوا خبرویت و علم هست، طبعا مورد میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر در حجیت. روی این حساب فرمایش مرحوم آخون در اصل مسئله که به نحو عام و علی نهج قاعده فرموده تقلید از اعلم متعین هست در دوران بین اعلم و غیر اعلم، تقلید از اعلم متعین هست و این فرمایش میگیره جایی را که اون غیر اعلم من حیث سایر و شرائط مزیت داشته باشه، افضل باشه. فرمایش مرحوم آخون در اصل مسئله به نحو قاعده عام و به نحو عام و علی نهج قاعده این فرمایش تمامه. اما اون دو استثنایی که مرحوم آخوند از این قاعده بیان فرموده، استثنای اول این
دوران فقط در صرف تعیین شرایط مفتی یا مرجعیت و زعامت رو داریم لحاظ میکنیم.
مفتی یعنی این که از دیگری بخواد فتوا بگیره، مجرد علم کافیه برای فتوا دادن نیست دیگه.
زعامت
رو میخوایم تعیین کنیم. آره، اصلا مرجع تقلید بدون مرجع تقلید فقط عالم به مسئله نیست، متخصص در این نیست. اینطور نیست که هر کسی که عالم باشه او بتونه در حکم شرعی مرجع در عقص فتوا بشه. در علوم دیگر بله، در مسائل دیگه‌ای که احتیاج به خبرویت داره، طب و مهندسی و امثال اینها، بله همین مقدار که شخص در اون مورد عملش در اون فن مورد رجوع خبرویت داشته باشه این کافیه، ولو واجد شرایط دیگه نباشه. ولی از جهت بله، ولی در اخذ فتوا، در اینکه افراد رجوع بکنن، عوام مؤمنین رجوع بکنن در اخذ معالم دین از شخص، به هر کسی نمی که عالم به در مسئله باشه نمیتوانن مراجعه بکنن در اف در مرجعیت للفتوا در افتا که موضوع لزوم اتباع دیگر عوام هست، موضوع اخذ برای عوام هست، مجرد علم اخذ نشده کافی نیست، بلکه شرایط دیگر هم باید داشته باشه.
باید این باشه الان ملحوظ اصلی اندل عوام اینه که مجتهدش مدبر باشه بتونه این شرایط دوران غیبت شیعه رو مثلا مدیریت کاملی داشته باشه.
که هست.
ملحوظ اصلی در زعامت اینه.
نه زعامت این که زعامت این مقدار هست به این نحو که بالاخره کار دست او هست و این مقدار حد نصاب رو که داره دیگه.
نصاب رو در اجتهاد کوتاه میاد. میگه یعنی در درجه اجتهادش حد نصاب رو داشته باشه ولی در حیث مدیریتش
نه این که نه مرجعیت فتوا این که از او بگیریم این خبرویت بله هم خبرویت مورد نظره در ولی مجرد خبرویت نیست، یه شرایط دیگر هم باید داشته باشه، ولی اون منات اصلی این مرجعیت همین خبرویت، این که شخص فتوا بده از او فتوا بگیریم به خاطر اینکه اون در اقامه حجت او عالم چراغ داره، این جهت اصلی مرجعیت همون اطلاع داشتن نسبت به احکام شریعت هست. منتها از هر مطلعی ما بخوایم حکم رو بگیریم این چون محذور داره روی این حساب شارع برای کسی که عالمی که بخواد از او فتوا گرفته بشه یه شرایطی قرار داده، نه اینکه این اخذ فتوا در او مقصود اصلی اون خبرویت نباشه. نه خبرویت اون مقصود هست، منات اصلی هم هست، بقیه در اعتبار بقیه شرایط به خاطر وجود محذور هست و الا اونچه که مورد نظر اصلی هست همین خبرویت بود. اما نسبت به اون دو تا استثناء
مثلا اینکه فرمودن رو این چیز بود هم زبان میرزا شرکین رو زادم میگفتن من خودم عالم میدونم اما چون شما به لحاظ موضوعات
حالا اون که در این موارد اختلاف بین علما اینا مصادیق و امثله متعددی هست، بله در بعضی از موارد افراد خودشون را مثلا کنار می کشیدن یا دیگران بعضی از افراد را که اعلم بودن اونها را مثلا اعلم افضل من حیث العلم بودن ضمن اعتراف به اعلمیت ایشون میگفتن که بالاخره از جهت مرجعیت چون بسیط اون حالت حد نصاب از این را نداره روی نصاب نمیشه مثلا این را به عنوان مرجع قرار داد به خاطر اینکه اون حد نصاب را نداره، اما اینکه در عینی که بله اعلم هست ولی حد نصاب را داره فقط یه مقدار او بیشتر باشه این موارد اینجوری مورد اختلاف نبوده. اونی که در بعضی از اون افراد مثلا خودشون کنار میکشیدن یا دیگران اون اعلم مثلا مغرض را معرفی نمیکردن روی این جهت بود که از ناحیه وجود بقیه شرایط در همون حد نصاب مناقشه اشکال داشتن، نه اینکه مثلا این اقوا خبرتن رو موجب اقوا علل امر را موجب مثلا تعیین در اون میتونه موجب میتونستن که این شخص اعظم واجد شرط نباشه باید به غیر به اقوا علل امر واجب بکنن. نه اما نسبت به استثنایی که در اینجا شده در استثنای اول این بود که مرحوم آخوند فرمود جایی که عقل خود عامی استقل به تساوی اعلم و غیر اعلم در مرجعیت لتقلید. نسبت به این استثناء اگه فرض بشه این استثناء مشکلی نداره، اگه فرض بشه که برای عامی قطع به این عام پیدا بشه قطع به این پیدا بشه که در مرجعیت اعلمیت معتبر نیست، همونطور که از همون مطلق العلم کافیه، اگه برای عامی قطع پیدا بشه خب قطع برای او حجت و تبعیت از این قطعش لازمه، اما تمام کلام در اینه که آیا این قطع برای عامی حاصل میشه یا نه در وقوع این فرض، اگه فرض بشه تمامه، ولی تمام کلام در اینه که این فرض واقع نمیشه به خاطر اینکه چطور ممکنه عامی قطع به این امر پیدا بکنه با این که همانطور که در مقام دوم بحث مطرح میشه، به حسب سیره عقلا و ارتکاز راسخ در عقلا اندل عقلا در امور محتاج به خبرویت و تخصص، اگر کسی اقوا خبرتم بود به اون مراجعه میکنن. دو طبیب اگه باشه که یکی مهارتش بیشتر هست یکی مهارتش کمتره، در مواردی که اختلاف وجود داشته باشه، خب به اون کسی که اقوا خبرتن هست مراجعه میکنن. با توجه به اینکه ارتکاز عقلایی اینطور هست، لااقل نوع عقلا اینجور در ذهنشون هست که به اقوا خبرتن مراجعه میکنن، چطور میشه عامی قطع به خلاف این پیدا بکنه؟ به طوری که حد اقلش اینه که احتمال این مطلب رو میده دیگه. وقتی احتمال این مطلب به میان آمد، مورد میشه از موارد دوران هم بین تعیین و تخییر. برای عامی قطع به خلاف در این قسمت پیدا نمیشه. این مسئله شبیه اون چه که اونیست که مرحوم آقای تبریزی میفرمود که این که بعضیا میگوین که ما علم داریم به این که امام زمان علیه السلام راضیه به اینه که ما سهم امام را خودمون در هر جایی که مصلحت دونستیم مصرف بکنیم، چون امام زمان راضی هست تصرف در ملک غیرم به منوط به رضایت خود مالک هست، ما علم داریم میتونیم تصرف بکنیم. ایشون میفرمود که بله، اگر بیان با ما مباحثه بکنن بعد از بحث برای اونها علمشون باقی باشه، علم نداره، به اون علمشون عمل بکنن. ولی اینطور نیست که بعد از بحث با ما علم برای اونها باقی بمونه، به خاطر اینکه نکاتی میگوییم برای ایشون که به واسطه گفتن اون نکات احتمال این که رضای امام زمان علیه السلام مقید باشد به این که از طریق مرجع تقلید، از راه مرجع تقلید، با اطلاع مرجع تقلید این پول صرف در مصرفش بشه، این احتمال بیدانن وجود داره. خب با وجود این احتمال چطور میتواند خود عامی، خود مقلد صرف در اون ما یراه و مصلحت هم بکنه؟ ما نانویه میشه از این قبیل، یعنی اگر این فرض واقعیت پیدا بکنه در حجیت قدر مشکل نیست، ولی تمام کلام اینه که چطور این قدر برای عامی پیدا میشه. این میشه دوی نصاب در صورت اول استثناء تمامه، ولی تمام اشکال در وقوع این فرض. اما صورت دوم که مرحوم آخون فرمود که اگر مجتهد اعلم فتوا بدهد به جواز تقلید غیر اعلم و مفضول، عامی با رجوع به اعلم و گرفتن این فتوا و مجوز از اعلم، با استناد به فتوای او به غیر اعلم میتواند مراجعه بکنه، از او تقلید بکنه. این فرمایش مرحوم آخون در مقابل این فرمایش مرحوم آخون، مرحوم سید در مسئله 15، بله در مسئله 46 و عروه مطلبی داره که بر که حاصل اون مطلب اینه که نه، عامی نمیتواند حتی بعد رجوع به اعلم هم نمیتواند از غیر اعلم تقلید بکنه. اشکال هست در تقلید از غیر اعلم حتی بعد رجوع به اعلم.